به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت همه شما مخاطبان گرامی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. انشاءالله با طرح سلسله مباحثی مربوط به وزن کلمات در خدمت شما هستم، که در همینجا بعد اشاره بکنم که منظور از وزن کلمات همون نبر مصطلح یا اکسان مصطلح هست، که اتفاقا در این جلسه که مباحث مقدماتی مربوط به این موضوع رو با هم دیگه بحث خواهیم کرد، به این موضوع میپردازیم که چرا از اصطلاح وزن کلمات به جای نبر یا آکسان داریم استفاده میکنیم. خب همطور که میدونید اصل متن قرآن دارای وزنه و اصطلاحا میتونیم بگیم که اصل متن قرآن موزون هست. در تلاوت قرآن میشه از هر مقامی و از هر لحنی استفاده کرد، البته خب بر اساس اصول و قواعد خودش. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که رعایت تناسب بین لحن ذاتی و لحن عارضی ضروریه. خب در اینجا حالا باید توضیح بدیم که منظور از لحن ذاتی و لحن عارضی چیه. اون چیزی که تقریبا الان اصطلاح لحن براش به کار میره مربوط میشه به همین لحن عارضی، یعنی نغمه ها، دستگاه ها و مقام هایی که تلاوت قرآن توسط اونها انجام میشه. پس این میشه لحن عارضی. لحن ذاتی همین اصل مبحث ما هست. پس منظور از لحن ذاتی همین وزن کلماته و در تلاوت قرآن باید توجه بشه که حتما باید لحن ذاتی کلام حفظ بشه و رعایت بشه و باید مراقب باشیم که یه وقت لحن ذاتی قربانی لحن عارضی نشه، یعنی به خاطر اینکه من فلان تحریر رو بزنم یا فلان نغمه رو به این سبک اجرا بکنم بخوام لحن ذاتی کلام رو عوض بکنم. چرا که اگر ما قوانین این وزن کلمات رو ندونیم، یعنی لحن ذاتی کلام رو اجرا نکنیم، خب در تلاوت دچار خطا میشیم، که البته این خطاها گاهی اشکال در معنا ایجاد میکنه و گاهی اشکال در فصاحت. خب اونهایی که اشکال در فصاحت ایجاد میکنه شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، مگر برای اون کسانی که بخوان بالاخره قرآن رو به اون احسن تلاوت خودش تلاوت بکنن و به بهترین نحو و با بالاترین درجه فصاحت تلاوت بکنن، خب میتونن به این هدف برسن با رعایت اوزان کلمات. اما خب اون دسته از اوزانی که میتونه در معنا تأثیر داشته باشه قطعا اجراش لازم هست و بر ما بالاخره این لزوم دیده میشه که بریم یاد بگیریم، که البته احتیاج به تمرین زیاد داره تا این اوزان بتونه در ذهن قاری قرآن جا بیفته، خصوصا این که خب گاهی اوقات به خصوص حفاظ ما و یا حتی قرائ ما ممکنه که به یک سبک خاصی عادت کردن که تلاوت بکنن. خب باید یک بالاخره همتی بکنن و تلاش بکنن که اگر وزن کلمات در ذهنشون جا به جا شکل گرفته اینها رو تصحیح کنن. پس لازم هست که ما در محضر یک مقره حاضر بشیم، تلاوتمون رو انجام بدیم تا اشکالات تلاوتمون مشخص بشه و بتونیم اونها رو برطرف بکنیم. و در کنار حضور در محضر یک مقره، استماع تلاوت ها هست که میتونه به افراد کمک بکنه. تلاوت هایی که به نسبت توجه زیادی به اوزان کلمات داشتند. خب از جمله تلاوت اساتیدی که الان خدمت شما عرض میکنم، منشاوی، خلیل الحسری، محمود علی‌البنا، احمد عامر، شهاد، عبدالباسط و اساتید دیگه، که من خودم به شخصه از بین این تلاوت ها خب از تلاوت استاد منشاوی که بسیار بهره بردم در زمینه های مختلف فصاحت، تجوید، لحن و غیره. اما از زمانی که شروع کردم رو بحث اوزان کلمات کار بکنم، تلاوت استاد احمد عامر و استاد شهاد بسیار به من کمک کرد. خب البته در کنار همه اینها، اینکه حاضر شدم در محضر استاد گرامی شیخ اسفور و این دو تونست این موضوع رو تکمیل بکنه. اینو خدمت شما عرض بکنم که ممکنه الان برای شما این مسئله پیش بیاد که امکان حضور در محضر یک مقرئ رو ندارید. فعلا با استماع تلاوت ها تلاش بکنید که این اوزان رو یاد بگیرید و ما هم قصدمون بر این هست که در این سلسله مباحث تا حدودی شما رو با قوانین وزن کلمات آشنا بکنیم، که باز تکرار میکنم همون چیزی که به اصطلاح نبر یا آکسان میگیم و الان معروف هست به نبر کلمات یا آکسان کلمات، اما ما میخوایم یه دقتی داشته باشیم در بیان این اصطلاح و به خاطر همین میگیم وزن کلمات، که در جلسات بعدی حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، چون میبینیم که وزن با نبر در برخی موارد متفاوت هست. یعنی منظور از نبر فشار بر یک هجای کلمه است، ولی منظور از وزن فشار آوردن نیست، بلکه لحن ذاتی اون کلمه اینه که اینطور ادا بشه. که من الان یه مثال خدمت شما عرض میکنم. مثلا در کلمه ذالیکه، الان این رو با رعایت حق و مستحق حرف ما درست تلفظ کردیم، ذالیکه، یعنی علاوه بر مخرج حرف ذا درست تلفظ کردن استفال و بعد حرف لام و حرف کاف و در این حال وزن کلمه. خب ممکنه که بر اساس عادت تلاوت‌های قبلیمون بخونیم ذالیکه. خب در اینجا دیده میشه که در تلفظ حرف لام و کسره‌ای که این حرف داره اختلاس دیده میشه، یعنی به نحوی حق و مستحق این حرف کامل ادا نشده، انگار حرف لام با کسره‌ای که داره زیر سایه ذا قرار گرفته، ذالیکه. ولی ما وقتی میگیم ذالیکه، هم داره مد طبیعی ذا درست ادا میشه، هم حرف لام با کسرش و هم حرف کاف. اما توجه کنید که این رعایت وزن بدون مبالغه است، یعنی من نمیگم ذالیکه بخوام فشار بیارم روی حرف ل و اون رو با فشار زیادی ادا بکنم، که این فشار زیاد اصطلاح دقیق ترش میشه نبر، که ما فقط 5 موضع در قرآن هست که این رو داریم، که بعدا انشالله مواردش رو خدمتون عرض میکنم. پس ببینید من یک بار دیگه تلفظ میکنم، یه زمانی ما میگیم ذالیکه، خب این اختلاس در لام دیده میشه، یه وقتی میگیم ذالیکه، اینجا داریم فشار زیادی و نبر زیاد میاریم رو حرف لام، اما یه زمانی میگیم ذالیکه خیلی طبیعی. پس باید توجه بکنیم که وزن کلمات باید طبیعی ادا بشن. البته ممکن هست که در ابتدا یه تکلفی در تلاوت ایجاد بشه، به خاطر که خب بالاخره یه موضوع جدیدیه که شاید ما تا حالا بهش توجه نداشتیم و از این به بعد میخواییم با این توجه بخونیم، مثل زمانی که میخواستیم تازه تجوید رو یاد بگیریم، مخارج حروف، صفات و احکام رو یاد بگیریم. پس این تکلفی که ایجاد میشه یک امر طبیعیه، اما خب بهتره که با تمرین بیشتر بتونیم هرچه زودتر این تکلف و مبالغه هایی که امکان داره در تلاوت ایجاد بشه رو برطرف بکنیم، چرا که القرآن میسر و ما در سوره مبارکه مریم هم داریم که فإنما یسرناه بلسانک. حتی دقت بکنیم که این روانی باید در تلاوت ما باشه و یک تلاوت طبیعی داشته باشیم، به دور از هر گونه تکلف و مبالغه، و باید تلاش بکنیم که این اوزان در ذهنمون ملکه بشه، مثل بقیه قواعد تجویدی که مثال زدم خدمت شما. خب ابتدا ممکنه که ما فکر کنیم و این وزنها رو به صورت صحیح رعایت بکنیم، البته بعد از اینکه قوانینش رو یاد گرفتیم. اما به مرور باید انقدر زیاد تلاوت بکنیم، انقدر زیاد تلاوت گوش بدیم، در محضر استاد حاضر بشیم تا اینکه انشاءالله این ملکه ذهنمون بشه و بدون فکر کردن بتونیم وزن کلمات رو به صورت صحیح رعایت بکنیم. پس به عنوان یک جمع‌بندی بخوام خدمت شما عرض بکنم اینکه نبر فوایدی در تلاوت ما داره که از جمله این فواید تأثیر در معنا هست، دوری از اختلاس و ادای حق حروف به صورت کامل و ادای حق حرکات به صورت کامل، و از همه مهمتر رعایت کردن لحن ذاتی کلام قرآن که انشاءالله بتونیم قرآن رو با همون وزن ذاتی که نازل شده تلاوت بکنیم. خب البته ممکنه نکاتی که من در مثالها عرض کردم یا انشاءالله در آینده عرض خواهم کرد بر اساس نظر برخی غیر از این باشه یا متفاوت باشه نظرشون. باید در همین جلسه اول عرض بکنم که مطالبی که خدمت شما بیان میشه بر اساس اجازه نامه قرائت و اقرایی هست که به روایت حفص از عاصم از دو طریق روابط المعدل و کتاب المصباح از شیخ اسفور دریافت کردم اجازه نامه رو و الان دارم این نکاتی که خدمت شما عرض میکنم بر مبنای این اجازه نامه هست. برای همه شما آرزوی توفیقات روز افزون دارم. تا جلسات بعد خدا نگهدار.